بسم الله الرحمن الرحيم. من اولا عذرخواهی میکنم که دیروز یه خورده گرم صحبت شده بودیم، ظاهرا 8 دقیقه وقت زیاد تر گرفته شد، باید ببخشید. انشاءالله آقایونی که روبرو ساعت هستن اگه من گرم شد به من یادآوری کنید. من خیال میکنم که حالا حاشیه، حالا یا حاشیه یا این حاشیه که من دیروز یه خود میرفتم، از نظر خودم متن نه حاشیه است، ولی بعضی حاشیه هایی هست که تا تبیین نشه درست متنم روشن نمیشه.
عجب.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث دیگری که بهش استدلال شده روایت سکونی هست که عبارت از این قراره که حضرت فرمود که الفقهاء امناء الرسول ما لم يدخلوا في الدنيا، قیل یا رسول الله و ما دخولهم في الدنيا، قال اتباع السلطان. زیلش هم داره که فیضا کانو کذالک فهدرو اندین کم یا فهدرو هم اندین کم. حاصل این حدیث شریف تقریبا دو تا مطلب قابل توجه هست. یکی این که فقیه، که قبلا گفتیم فقیه در اصطلاح روایات به کی گفته میشد؟ فقیه راوی تنها فقیه نمیگن، راوی حدیث و راوی سنت فقیه نمیگن، اون کسی فقیه میگن که درباره یک روایتی که وارد شده یا یک چیزی که در سنت هست صاحب نظر باشه، به معنای این که بتونه ببینه با قرآن موافقه یا مخالفه، با سیره پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم موافق یا مخالفه، بتونه ببینه با روایات دیگه مخالفه یا موافق، ناسخ و منسوخ در بین هست، تقیه و غیر تقیه در بین هست، روایات مجعوله در بین هست، به اصطلاح یا از نظر رجال هم صحیح و موثق و معید و معمول و با غیر معمول و با اینهاش رو بتونه تشخیص بده. لا اگر صرف نقل روایت باشه فقیه گفته نمیشه. این مسئله رو در روایت قبلی معنا کردیم و ادله بحث رو هم گفتیم که فقیه کیه. حالا این فقیهی که ما داریم البته یه شرایط دیگری هم در روایات دیگه هست که از جمله من دوباره بخوام حاشیه برم دور میشم، بخوام این امروز حاشیه نرم تا ببینم اگر وقت بود یکی دوتا مطلب دیگه عرض میکنم. مثلا باید زمان شناس باشه، باید شرایط زمان رو بتونه تشخیص بده. حالا امام راحل که تصریح فرمودن که زمان و مکان هر دو عنصر اصلی در اجتهاد هستند. من یادم از اون روزهای اولی که این تعبیر رو فرمودن نظرات مختلفی درباره این موضوع بود که یعنی چی زمان و مکان دو عنصر مختلف هستند در اجتهاد، در اجتهاد عنصرند، یعنی موضوع عوض شده، که خیلی ها معتقد بودن مقصود اینه که موضوع در زمان موضوع عوض میشه، مثل همون مسئله عرض کنم که وسیله آلت قمار که
شطرنج،
بله، مثلا در سابق وسیله قمار سلاطین و پادشاهان و به اصطلاح متشخصین بوده، امروز معمولا دیگه میگن برای تقویت فکر و وسیله قمار نیست. خب حالا تغییر موضوع، یا مثلا خون در یه زمانی هیچ خاصیتی نداشت جز تسمید، ولی امروز خاصیت‌های زیادی داره. یا منی در یک زمانی هیچ نوع بهره برداری ازش نمی‌شد، ولی امروز بهره برداری‌هایی میشه ازش کرد. و همینطور بعضی از ابزارهای دیگه که اصلا اون وسیله در اون زمان نبوده امروز هست. آیا منظور اینه که موضوع عوض شده و یا غیر از این مسئله شر زمان شرود زمان صدور را هم باید بشناسه که مرحوم آتلا بروجردی روش خیلی تکیه داشتن که زمان صدور هم نقش داره که در چه زمانی صادر شده؟ در زمانی که امام علیه السلام سخت در محضور بوده، در تقیه بوده، ولذا گاهی با یک سوال دو جور جواب داده شده یا سه جور جواب داده شده به خاطر شرایط زمانی، یعنی شرایط زمان صدور. یا مکان منظور مثلا مستمع هست و مخاطب است یا سائل است که تفاوت میکنه. حالا هرچه هست بالاخره فقیه باید زمانشناس باشه و اگر زمانشناس نباشه خیلی کلا سرش میگذارن. که یه حد یک حاشیه من اینجا دارم که میذارم برای بعد، که همین امروز هم همینجوره، همین الان هم همینجوره که فقیه اگر زمانشناس نباشه و شرایط زمانی رو درک نکنه و ندونه در چه کشوری زندگی میکنه، در چه شرایطی زندگی میکنه، در چه اوضاع احوالی در داخل کشور هست، در خارج کشور هست، در روابط این کشور با کشورهای دیگه چه شرایطی وجود داره، اگر فقیه ندونه خیلی زود کلا سرش میذارن. ولی اگر نه زمان رو بشناسه خیلی کم میشه که خودش اشتباه بکنه یا کلا سرش بره. خب حالا این فقیه، فقیه زمانشناس هم هست، مکانشناس هم هست، کاملا همه چیش درسته، عادل هم هست و در مبانی مختلف فقهی هم مجتهده، که اون بحث هم گفتیم که اگه در بعض مبانی تقلید بکنه از نظر ما مجتهد نیست، مثل اونی که در رجال مثلا تقلید بکنه که عرض کردم با بعضی فضلا اختلاف نظر بوده و هست الان هم، که باید در مبانی اجتهاد هم مجتهد باشه، یعنی در رجال، در درایه، در اگر تفسیری لازم باشه بکنن باید در اونا مجتهد باشه، یعنی صاحب نظر باشه. این فقیه امین الرسوله. این امین الرسول رو باید معنا کرد که یعنی چه امین الرسوله؟ یعنی هرچه را که رسول بهش داد در ادا کردن آن امانت رو حفظ بکنه، هیچ دست توش نبره، نه کم بکنه و نه زیاد بکنه. جبرائیل امین، امین وحیه، یعنی از طرف خداوند عالم همونی که بهش گفتن همون رو به پیامبر اکرم منتقل میکنه، نه کم نه زیاد. ولذا شخص پیامبر اکرم مکررم میفرماید که من این اتباه الا ما یوها الی، من بیشتر از اون چه که یوها الیه تبعیت نمی کنم. این متن قرآن دیگه، این اتباه الا ما یوها الی، و من نمیدونم که فردا چه می شود یا چه چیزی وحی می شود یا چه حادثه ای پیش میاد، من چه می دونم؟ لو کنتو علم الغیب لست اکثرتم من الخیر. حالا علم غیب رو ما بعد با جل خودش بحث بکنیم. امین رسول، اینجا باید ببینیم رسول چه چیزی بهش داده و او میخواد این چیزی رو که از رسول گرفته به امت منتقل بکنه. پیغمبر خدا به علی مرتضی چی دادن که علی مرتضی سلام الله علیه ما با پیغمبر خدا باید اون امانت رو در ادایش به امت عمل بکنن؟ به قول ایشون آیا علی علیه السلام مسئله گو بود؟ فقط همون حلال و حرامی که پیغمبر خدا بیان کرده بودن، همون پاک و نجسی که پیغمبر خدا حرام کرده بودن، همون وجوب و مستحبی که پیغمبر خدا بیان کرده بودن، فقط همینا را امیرالمومنین در ادای به امت باید امانت را رعایت بکنند یا نه غیر از مسئله گویی و بیان حلال و حرام و پاک و نجس و عرض کنم که و جهات دیگه، نه چیزای دیگه هم پیغمبر خدا به علی مرتضی سلام الله علیه داده بودن و اونا هم باید رعایت بکنن. مثلا در موقعی که قرار شد امیرالمومنین سلام الله علیه خلیفه باشن، اصرار میکردن که باید مطابق نظر شیخین عمل کنی. حضرت میفرمود من کارو نمیکنم، من اگر بپذیرم مطابق نظر رسول خدا عمل میکنم. این همینجاست که پیغمبر خدا که خلافت رو به علی علیه السلام داده است، امانت رو باید حفظ بکنه. ولذا حضرت مکرر رو همین مسئله با اونان که اصرار میکردن در همون شرایطی که لولا حضور الحاضر و حجت به اصطلاح قائم علی حضور الحجه علی حاضر علی حضور الحجه و قبول کردن، سر همین مسئله ایشون میگفتن من کاری به عمل شیخین ندارم، من از شیخین تبعیت نمی کنم. شیخین مقدس بودن یا نبودن خودشون میدونن، هر جوری صلاح میدونستن عمل کردن. برای من پیغمبر خدا مقیاس هست و او به من واگذار کرده و من امینه در اون چیزی که پیغمبر به من داده امین هستم. پس اگر فقط بیان حلال و حرام را پیغمبر خدا به حضرت امیر سلام الله علیه دادند، حضرت امیرم به ائمه دیگه و حضرت حجت هم به فقها در توقی یا در روایتی که الان داریم میخونیم، بله فقط مسئله گویی باید امانت داشته باشه. یعنی فقیه باید وقتی میخواد بگه که مثلا از ماهی های دریا میگو حلال یا حرامه، اینجا باید امانت رو رعایت کنه. خب از کجا میگه حلال یا حرامه؟ صاحب نظره دیگه، بررسی میکنه روایاتی که درباره اطعمه، آیاتی که درباره به اصطلاح محصولات دریایی رسیده، روایاتی که درباره حیوانات دریایی رسیده، روایاتی که درباره طاهر و نجس و حلال و حرام بوده رسیده، همه اینا رو بررسی میکنه. بعد میگه میگو اصلا ماهی نیست، میگو اصلا یک موجود دیگریه. مسئله فلس داشتن و فلس نداشتن، مثلا من میگم داشتن نداشتن نیست، بعد میگه میگو حلاله و دلیل بر تحریمش نداریم. مثلا حکم حلیت میکنه، اینجا باید امانت رو رعایت کنه. چرا؟ برای بیان حلال حرام میکنه. حالا اگر میخواد خمس بگیره، میخواد زکات بگیره، میخواد مالیات مثلا بگیره، یعنی خرائط، یعنی یهودی ها و مسیحی ها و زردشتی هایی که تو کشورش زندگی میکنن، میخواد از اونا هم خراج بگیره، بالاخره اونا هم تو کشور زندگی میکنن، باید مالیات بدن دیگه. همون در زمان امیرالمومنین که یهودی ها بودن، یا در زمان ما که الان زردشتی ها هستن، یهودی ها هستن، شاید مثلا هندوها هم هستن، یعنی اصلا مذهبی ندارن، اونا مالیات باید بدن دیگه به دولت اسلامی. این مالیاتی که میخوان بدن چقدر باید بگیرن؟ آیا چون یهودیه مالش حلاله، هرچی میشه گرفت، هرچی میشه بهش دور میشه گفت؟ چون مسیحیه یا چون بوداییه یا چون مثلا هندوه میشه زور بهش گفت یا نه؟ نه، اون مثل بقیه شهروندان هست. اگر حاکم اسلامی هست و حکومت بهش داده شده، در گرفتن اموال از اشخاص و صرف کردن اموال به مصارف باید امانت رو داشته باشه. یعنی حاکم اسلامی نمیتونه از مثلا اقلیت‌های مذهبی مالیات بیشتر از اون چه که از سایر شهروندان میگیره از اونا بگیره، و یا بگه اونا اصلا مالک نیستن، مثل بعضی از جدیدالفقهایی که میگن اصلا مالک نیستن، در حالی که در مالکیت اسلام شرط نیست. یعنی شرط نیست که کسی مالک باشه، مسلمان باشه که، غیر مسلمان هم مالک میشه. در نکاح و ازدواج محدودیت هایی وجود داره، اما در مالکیت محدودیتی وجود نداره. بالاخره یهودیه ولی مالکه، مسیحیه مالکه، زردشتیه مالکه، خونه داره، ماشین داره، زندگی داره، میخره، میفروشه، داد و ستد داره، حتی مغازه داره در تهران، مثلا مغازه داره، اینجا اجازه بهش دادید، میرفت جنس از خارج آورده اینجا، مثلا اجازه گرفته از وزیر صنایع. حالا شما اومدید میگید که اصلا اینا مالکیتشون معلوم نیست، حالا هر چه آدم بتونه زور بهشون بگه. نه، این امانتداری نیست. فقیه امینه. امینه یعنی باید همون جوری که درباره سایر افراد عمل میشه و قانون اسلام میگه، درباره دیگران هم که در تحت حاکمیت اسلام هستن همون رو عمل کنه. حاصل فرمایش ایشون همینه که امین بودن فقها در بیان مسائل حلال و حرام به عنوان مسئله بو فقط هست یا نه؟ امین بودن فقها در جنگ و صلح هم هست. مثلا اگر یه جنگی رو میخواد ختم بکنه، امانت رو باید رعایت بکنه. اگر یه تکلیف رو میخواد بکنه، امانت رو باید رعایت بکنه. یعنی مصلحت امت رو باید رعایت بکنه. واقعا اینجا اجازه بدید من دو تا حاشیه برم، هم از امام هم از رهبری. من یادم هست که در یک دوره دوم، عرض کنم که قبل از بازنگری قانون اساسی، شاید همه با تاریخ اسلام، با تاریخ اسلام که با تاریخ حکومت که آشنا هستید دیگه، اقلا تاریخ این 40 ساله را که میدونید، در دوره دوم اختلاف نظر بود بین آیت الله خامنه ای که رئیس جمهور بودن و بین امام. امام میگفتن باید آقای موسوی رئیس جمهور باشه، آقای خامنه ای میگفتن من در این دوره دوم قبول ندارم، با اینکه در دوره اول خود ایشون معرفی کرده بودن. در دوره اول آیت الله خامنه ای نخست وزیر رو آقای موسوی رو معرفی کرده بودن، ولی در دوره دوم قبولش نداشتن، گفتن من قبول ندارم. امام میگفت نه همون باشه. اختلاف نظر بود بین رئیس جمهور یعنی آقای خامنه‌ای و به اصطلاح ولی امر یعنی امام رضوان الله تعالی علیه. این اختلاف خب همه کسانی که در جریان بودن میدونستن این اختلاف وجود داره. اون موقع من در سمت نیابت و ریاست مجلس بودم، اداره قوانین هم زیر نظر من بود، مسئله به اصطلاح طرحش در مجلس به عهده اداره قوانین در حقیقت بود و نوشته میخواست. قرار شد سه نفر بریم پیش امام، یعنی یه روزی خود به اصطلاح رئیس جمهور وقت یعنی مقام رهبری دعوت کردن. از ما دو سه نفر بودیم، وزیر کشور بود، منم به عنوان نائب رئیس مجلس، یک نفر دیگه هم به عنوان دیگه، سه نفر بودیم. قرار شد بریم با امام صحبت کنیم و نظر نهایی امام رو بالاخره بگیریم، میشه نظرش رو تقدیر داد یا نه. رفتیم خدمت امام، آقای ناطق وزیر کشور بود، آقای ناطق با ما بودن، منم در خدمت آقایون بودم، آقای سومی درست یادم نمیاد، آقای جنتی بودن یا یکی دیگه بودن، سه نفر بودیم. آقای وزیر کشور صحبت کرد، یعنی آقای ناطق با امام صحبت کرد که آقا اجازه بدید که مثلا رئیس جمهور مختار باشه، بتونن عمل کنن، بتونن مثلا چیز کنن اینا. آقای دومی هم صحبت کرد. در اون آخر که دیگه به اصطلاح بحثی دیگه نمیشد بکنی، من یه جمله صحبت کردم و اون جمله که من صحبت کردم، امام یه نگاهی به من کردن و فرمودن که من فکر میکنم اگر قبول کنم خیانت به امت اسلامی شده باشه. یعنی همین نظری که دارم به هیچ وجه نظر عوض نمی کنم. من همونجا گفت به دوست آقای ناطق و دیگر رو گفتم دیگه بحث نباید بکنیم، قاعدتا یه وقتی ایشون به این محکمی دارم میگن خیانته، یعنی معتقد هستن دیگه، حالا ولی امرم هستن، معتقدم هستن، باید به از ولی امر اطاعت کرد. گفتیم خیلی خوب. بالاخره پا شدیم، بعد پیش خودمون سه نفری میگفتیم که چجوری بریم این مطلب رو. فکر میکردیم خیلی سنگینه برای رئیس جمهور، برای آقای خامنه‌ای، و ممکنه قبول نکنن یا سختشون باشه اینا، چون ما برای این که بتونیم یه جوری ترمیم کنیم رفته بودیم. وقتی آمدیم دفتر ایشون، توی همین دفتر ریاست جمهوری بود، عرض کنم که وقتی حالا ما قبلا رفتیم یه حاشیه هاشو بذارم کنار، وقتی برای ایشون بیان کردیم ایشون خیلی راحت گفتن که من از امام از این قبیل نظرات خیلی دیدم، هر چه ایشون گفتن درسته، بسیار خوبه، بحثی نداره دیگه، دیگه وقت نمی کنیم، تموم شد، تموم شد. اما در عمل چی ننوشتن؟ هیچی ننوشتن تا رسید روزی که میبایست در مجلس معرفی بشه. اتفاقا روز آقای هاشمی که رئیس مجلس بودن نبودن، مجلس من اداره میکردم به عنوان را نادرست اول، نوشته هم در کار نبود، آقای خامنه‌ای هم ننوشته بودن. بالاخره من ناچار شدم از اون بالا اومدم پایین، آقای رئیس جمهورم اومده بودم همون صفحه جلو نشسته بودم، اومدم پایین خدمت ایشون گفتم که از نظر اداره قوانین تا مدرک در دست نباشه نمیشه نوشت، بالاخره شما باید ایستی بنویسید، بدون ایستیدم که من اعلام میکنم بدون مدرک من اعلام کنم، فردا مدرک در دست نیست، منم مسئول اداره قوانینم. ایشون گفتم بسیار خوب، دست بردن جلوشون از همین دفتر جلوشون یه تکه کاغذ که این اندازه بود، یعنی از این کاغذ که تو سیگار میذارن یه تکه کاغذ اینجوری نوشتن آقای موسوی معرفی میشود، همین یه کلمه مدرک موافقت، همین یعنی باز نارضایتیشون معلوم بود، نوشتن آقای معلوم میشود در تمام. ما هم گفتیم خب برای مدرک برای من کافیه، من معذور هستم دیگه، در یعنی میتونم تو پرونده بیارم. مقصودم این شد که این بود که امام تعبیر کردن که اگر از نظرم برگردم خیانت میشه شده به مردم، من نباید خیانت کنم، مصلحت میدونستم، خب چه کار میشه کرد. این یک نوبت. یه نوبت هم درباره خودشون که خودشون رهبر امت اسلامی بودن و هستند و من هم رئیس قوه قضاییه بودم، یه اختیاراتی هم به من داده بودن، یه موردی اون اختیارات هم حالا با دوستان بحث بود، رحمت کنه مرحوم آیت الله گیلانی، میگفتن این اختیارات وکالت نیابت چیه؟ گفتم چیکار دارید وکالت یا نیابت؟ من اختیار دارم این کار رو باید انجام بدم، بخواد وکالت باشه باید. ایشون میگفت نه، باید شرایط نیابت یا وکالت رو رعایت کنید. بحث داشتیم، کار ندارم. یه موردی پیش آمده بود، من نمیخواستم با اینکه اختیار داشتم نمیخواستم خودم عمل کنم، به دفتر نوشتم که من خواهش میکنم این مورد رو آقا خودشون عمل کنم. دوباره این نامه رفت و برگشت. در دفعه سوم من دیگه شب جمعه رسید و شب جمعه در جلسه من خیلی از کارها رو داشتم، شبای جمعه که جلسه حضور ایشون بود عمل میکردم، بهشون گفتم من خواهش میکنم این موضوع رو خودتون اقدام میکنید، من اقدام نکنم، حالا من معذورم هستم از اینکه موضوع رو توضیح بدم. ایشونی توجهی کردن به مسئله و گفتن که مصلحت اندیشی ولی امر مال مصلحت امته، نه مصلحت مورد و فرده، و اینجا که شما داری میبینی میگی این مصلحت فرده، هیچ مصلحتی برای امت در این مسئله وجود نداره و مثلا این کار را انجام بگیره. گفتم حالا خود گفتم فرقی نمیکنه، خودت انجام بده من انجام میدم، ولی مصلحت امت باید رعایت بشه نه مصلحت من. که همین نکته رو از این نکات البته من مکرر از ایشون شنیدم در مدیریت رهبری و ولایت امر. پس الفقها و امنا و رسول نه تنها در پاک و نجس و حلال و حرام و عرض کنم که طیب و طاهر و غیر طیب و طاهر و اینا هست، بلکه در کل مسئولیت اداره امت میبایست امین باشن. ولذا اگر زردشتی اینجا زندگی میکنه، یهودی زندگی میکنه، اون آقای فقیهی که من همینجوری از پیش خودم هم در نیاوردم، از پیش خودم هم نمیگم، خیال میکنه که نه فلانی این اصلا نه مالک نیستن، عیب نداره و املاک اینا رو آدم هجوری تصرف بکنه، همین زواهر رو درست بکنه، خب بی خود میگه نباید اینجور باشه. حتی من یه وقتی پرسیدم ایشون فرمودن وقتی یک کسی از خارج کشور رو بده است اینجا و اصلا متدین به هیچ دینی نیست، حالا کار ندارید به نداریم به من یه بار دیگه نقد کردم اینجا، نداریم به صدا هموطن یا شهروند، کاری به هموطن و شهروند نداریم که باید یکسان نگاه بکنه در مالیات گرفتن، در خراج، در ضرائب، به قول امام ضرائب یعنی مالیات هایی که دولت قرار میده. یه کسی از خارج اومده اینجا به عنوان گردشگر، حالا هم که خیلی برای گردشگری به میدان دادن و تبلیغ میکنن اینا، این آقا که از خارج اومده در برای گردشگری یا یه خانم به هیچ چیز اعتقاد نداره، اصلا معتقد به هیچ چیزی نیست، بود پرسته مثلا از هند اومده، از فلان گورستان اومده و به هیچ چیز معتقد نیست. حالا اون آقا میگه که اینا اصلا مالک نیستن و دلاراشو یه جوری میخواد بدوزه ازش و بعدم میاد پیش من میگه اشکالی نداره، ما دلاراشونو یه جوری ازشون میگیریم به جای ریال مثلا کم و زیاد میکنیم. گفتم یک دینار کم و زیاد کردنش اشکال شرعی داره. بعد بالاخره مسئله رو بردیم پیش مقام رهبری، ایشون فرمودن همینقدر که به یک کسی گذرنامه دادند، این گذرنامه که میتونه بیاد داخل کشور، یعنی تا تو این کشور ما هستی در امینی، جانت، مالت، ارزت، ناموست در امانه، بنابراین به هیچ چیزش نمیشه تجاوز کرد تا وقتی از این کشور خارج بشه، مگر در قاچاق اومده باشه. قاچاق اومده باشه مجرمه، میتونید زندانش هم بکنید. مثل من خودم دادم یادم در دوره شاه که زندان بودم، یه هم زندانی داشتیم در همین اهین، این بنده خدا مال یک کشور خارجی بود، زبانم خیلی بلد نبود، ولی عربی بلد بود. بالاخره ما خود به ساتت براش کردیم، کمک کردیم تو مطلبش منتقل کردیم به رئیس زندان. در هر حال اگه قاچاق اومده باشه بله، ولی گذرنامه به معنای امانته. پس این من اونو قبول ندارم که کسی بگه انسان، من میگم انسان مالک میشه هر کی میخواد باشه. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، بچه های آدم زاده ها محترم هن. حالا یهودی مسیحی در داخل کشور باشه در خارج کشور باشه، مالک مالشه، مالشه نمیشه غارت برد و دزدی. در زمان جنگ بچه های به اصطلاح مجاهد و به اصطلاح رزمنده ها اینقدر متدین بودن که من قتل قتیلان فله و سلبه رو راجب ساعت مچیشون بحث میکردن که اگر یکی از مثلا دشمن رو کشته بود اسلحهشو برمیداشت، ولی اسلحه مال نظام بود، اسلحهشو برمیداشت میبود تحویل به سلاح میداد، اما ساعت مچیش چی؟ ساعت مچیش هم قیمتی بود، میگفت ساعت مچیشو مثلا اون میگفت من قتل قتیلان فله و سلبه، میامد میپرسید، ما میگفتیم نه من قتل قتیلان فله و سلبه در حکومت اسلامی باید اجازه داشته باشی، بدون اجازه نمیشه، همین ساعت مچی رو هم نمیشه برداشت. و واقعا آدم در جنگ یه چیزای عجیب و غریبی از تدین و امانت رزمندگان اسلام آدم میدید که هر از هر جهت امانت رو حفظ میکردن. ولی حالا الان آقای بن سلمان دستور داده فلان آقا رو تو سفارتخونش کشتن، سرشو براش آوردن، ولی رشوه داده به آقای ترامپ که بگو اصلا سعودی ها گناه نکردن. یه همچی دنیاییه، این دنیای کفر، این دنیای اسلامه. حالا من حاشیه میرم دیگه، حاشیه رو برگردونم. بحث امام رضوان الله تعالی علیه در این حدیث اینه که الفقها و امناء الرسول نه تنها امین هستن فقط در بیان مسائل و مسئله گویی به قوله ایشون، در همه چیز امین هستن، یعنی وقتی حکومت بهشون داده میشه در رعایت مصالح امت اسلامی و ضرر و زیانشون یا صلاح و مصلحتشون باید امانت رو رعایت بکنن. بنابراین این دلالت میکنه بر این که بدون اقامه حکومت این امانت مفهوم نداره، مگر برای مسئله گویی. اگر برای ائمه همینجور بود، فقط در مسئله گویی بود، بله، خب در علی علیه السلام اینجور نبود، درباره امام رضا سلام الله علیه اینجور نبود. خود حضرت علی که عرض کردن فرمودن من مطابق نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل میکنم. بنابراین این نحوه استدلال امام به این حدیث شریف همینه که وقتی فرمود الفقها و امناء الرسول، یعنی ما اوتی بالفقیه من ناحیت رسول فهو امینون فی، چه چیزی به از رسول به فقیه داده شده؟ مسئله گویی یا نه؟ زائد بر مسئله گویی چیزای دیگه هم بهش داده شده، حاکمیت بهش داده شده. و چنانچه قبلا اثبات کردیم این مسئله رو که و حالا میرسیم به روایات دیگه و بالاخص عرض کنم که توقیه شریف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فردوی شریف که در روایات آینده ما هست که خلفا فقهایی که این علائم را دارن اینا فهوا حجتی لکم و انا حجت الله، من حجت الله هستم، ایشونم حجت من هست بر شما و منم حجت الله هستم بر او و بر شما حجت الله هستیم. بنابراین این یک مطلب که استدلال به روایت الفقها و امنا و رسول خلاصش اگر بکنیم، دیگه من حاشیه نمیخوام برم، خلاصش اگر بکنیم اینه که رعایت امانت در حاکمیت و از جمله در انذار و تبشیر، یعنی در حلال و حرام. ولی متاسفانه تبلیغات دشمن اونقدر زیاد تبلیغ شده، به قول امام، من از امام نقل میکنم، اونقدر زیاد شده که ما آخونده هم باورمون اومده که ما اصلا کاری به حکومت نباید داشته باشیم و بهترین آخوندون کسیه که مال قبل از انقلابه، بهترین آخوندونیه که عباش رو سرش بکشه و آهسته بره و آهسته بیاد و کار به کار کسی نداشته باشه. و اگر یک آخوندی راجع به حکومت چیزی میگفت، میگفتن این سیاسیه و وقتی سیاسیش میگفتن در حقیقت مذموم میدونستن. یعنی چه سیاسی؟ اگر مذمت، اگر مذموم هست، پیغمبر خدا هم سیاسی بود، علی مرتضی هم سیاسی بود، در زیارت جامعه سائس الامه حساب شدن ائمه علیهم السلام، سائسین هستن، تعبیر سائسین تو زیارت آمده، زیارت ظاهرا از حضرت هادی علیه السلام هست،
ساست
العباد، بله ساست العباد، یعنی عباد رو و بندگان خدا رو سیاست به اصطلاح اداره میکنن. خیلی نقطه ظریفی آقای جعفری تو همین کتاب شرح به اصطلاح عهدنامه امیرالمومنین سلام الله علیه، آقای محمد تقی جعفری کتابی دارن که اشاره کردم یه روز اینجا، کتاب مفصلی است البته با بیان خود ایشون درباره سیاست و همین سیاست العباد، یه نکته ای دارن میگن که لغت سیاست مثل لغت عدالت در مفهوم بسیار مقدس و معلوم المفهوم است از نظر کتب لغت، ولی در عمل درست وارونه است و سیاست شده است به معنای دروغ گفتن، نقش کشیدن، هیله به کار بردن، چنین گفتن چنین کردن، و لغت مضمون مثل عدالت، عدالت را میگوین ولی در عمل برخلافش عمل میکنن و میگن مثلا عادل، عادل. یه نکته ایشون دارن. خب حالا این مسئله اول که از این روایت این مسئله استفاده میشه. مسئله دوم اینه که در این روایت ما لم یدخلوا فی الدنیا فقیه تا وقتی امین الرسول است یا امین الاسلام است و میشه بهش گفت امین الاسلام، که لم یدخل فی الدنیا. قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا قال اتباع سلطان. ایشون میفرماین این سلطان در اینجا به قرینه ما لم یدخلوا فی الدنیا، یعنی قدرت را تبعیت بکنه، از قدرت حاکم ظالم ستمگر تبعیت بکنه، یا به قول خودشون آخوندهای درباری. حالا خیلی از ماها یادمون هست قبل از انقلاب آخوندهای درباری یا وعاظ السلاطین، یعنی شاه رو مد میکردن با اینکه خب میدیدن که شراب میخورن، قماربازی میکنن، حجاب رو رعایت نمیکنن، برای اسلام هیچ ارزشی قائل نیستن، مقررات اسلام اصلا حاکم نیست در محاکم، در ادارات، در هیچ کجا اسلام حکومت نداشتی، اسلام اصلا وجود نداشت، علیه اسلام عمل میکردن دیگه، علیه اسلام بودن و در حقیقت به ضرر اسلام تبلیغ میکردن، مسائل ضد اسلامی رو عمل میکردن، اصل کشور رو در اختیار بیگانگان گذاشته بودن، مشاورین آمریکایی در حقیقت حکومت میکردن، اداره میکردن، که حالا من قول دادم یه وقتی خارج از بحث مسئله جشن 2500 ساله رو براتون بگم، عرض کنم، یعنی بخونم از زود و در اطلاعاتتون لازمه. خب این مالمیت خلوف دنیا میگن این از سلطان در اینجا به قرینه دخل فی دنیا اولم یدخل، یعنی قدرت مسلط رو ولو ظالم باشه تبعیت میکنه، میگه این ولی امره. مثل بعضی از به اصطلاح اخوان المسلمین ما، نه اخوان المسلمین، برادران اهل سنت ما، که هر کس که امر دستشه ولو با گودتا اومده باشه، ولو با ظلم ستم اومده باشه، ولو با عرض کنم نظام سلطنتی اومده باشه، میگن فعلا اون ولی امره، واجب الاطاعت، باید ازش اطاعت کرد. میگه آقا شراب میخوره، میگه تو شراب خوری من نمیگم اطاعت ازش کرد، ولی اگر مالیات گرفت باید بهش داد، اگر مثلا جنگ گفت باید رفت جنگید، بعد به نفعش باید جنگید. در حالی که آیه شریفه صریحا دارد که به عمر و ان یک فروبه، یعنی دستور داده شده که به غیر مسلمین کفر ببردن، نه اینکه ایمان به او بیارن و تبعیت از اونها میکنن. پس فقیه میبایست امین الاسلام باشد در همه جهات، یعنی هم در شرایع، هم در حدود و قصاص و دیات و مسائل به قول ایشون عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و همه اینها باید امین باشه، رعایت مسالک رو بکنه. خب حالا یک آخوندی شده است رئیس جمهور، مثلا مثل همون دوره که خود آقای آیت الله خامنه ای ادام الله جلاله شریف مثلا رئیس جمهور بودن، یا مثل همین الان که جناب آقای روحانی رئیس جمهور هستند. خب این میتونه تو تبلیغات انتخاباتیش یک وعده ای که نمیتونه عمل کنه بده، را خیانت این. من از نظر خودم میگم اینا ملاکاتیست که باید روش حساب کرد. اگر شما با ملاکات اسلامی داری کار میکنی، کاندیدا شدی، حق نداری کاری که امکان نداره انجام بدی و میدونی که نمیتونی انجام بدی، حق نداری وعده بدی که طرف بیاد و عرض کنم بعدم بگی خب حالا که من نمیتونم انجام بدم، بگی میگه پس چرا به من قول دادی؟ بنابراین این آرایی که با قولی که دادی گرفتی، این آرا باید از حساب اکثریت خارج بشه تا اکثریت رو داری یا نداری. اگر از من میپرسید، اگر از قوانین اسلام میپرسید، اگر از این روایت میپرسید، امین الاسلامی یعنی در همه کارها امین الاسلامه. حالا یه خود بیام جلوتر، الان بنده یک نفر هستم تو شورای نگهبان، مسئولیت دارم، چیکار کنم؟ واقعا نمیدونم چیکار کنم. یعنی چه واقعا نمیدونم؟ یعنی الان یک مسئله آمده از شورای نگهبان، فلان پیرزن تلفن میکنه، فلان پیرمرد تلفن میکنه، فلان روحانی تلفن میکنه، فلان آقا پیغام میده، فلان آقا نامه مینویسه که آقا این FATF رو نباید قبول کنید ها، اگر قبول کردید نفرینتون میکنیم، بعضی تلفن ها نفرینتون میکنیم. خب حالا من چیکار کنم؟ چیکار کنم بگم نفرینم مناس بکنن؟ از این جهت باید رد کنم حتما، چون نفرینم میکنن یا نه؟ من موظفم ببینم آیا خلاف شرع هست یا نیست، خلاف قانون هست یا نیست. اگر مصلحت سنجی باشه به من ربطی نداره، به شورای نگهبان ربطی نداره. اگر مصلحت سنجی باشه، اون کاری که رئیس مجلس کرده که من صریحا اینجا گفتم رعایت بی‌طرفی رو نکرده، یعنی تا اینجا رسما از هیچ کس هم نمیترسم، به خودشم میگم، برای خودشم نوشتم آقای لاریجانی و آقایون نمایندگان وضعیت اینه و در عمل دیدم که رئیس مجلس رعایت بی‌طرفی رو نکردم. چرا؟ به خاطر این که یه جمله تلفنی رو در موقع رأی‌گیری نقل کردم، ولی در مقابلش جمله رهبری را که در دیدار با نمایندگان داشتن نقل نکردن، ولی در موقع رأی‌گیری با نقل جمله این طرف که آقای سید اصغر حجازی، یعنی آقای حجازی دفتر آقا، گفتن که امام فرمودن من درباره کل لوایح گفتم، کاری به اینا ندارم، به من ربطی نداره، ایشون اینو نقل کرد. در موقع رأی‌گیری هم گفت که دولت موافق است، کمیسیون امنیت موافق است، کی موافق است پس رأی بدید و در حقیقت خلاف آیین نامه عمل کرد. رئیس مجلس یک رأی بیشتر نداره، در مقام رأی دادن مثل بقیه نمایندگان هیچ تفاوت نمی‌کنه. مدیریت جلسه، من خودم بارها جلسه شورای اسلامی رو اداره کردم، حتی بعضی دوستان خود ما و به قول خود ما بعضی راستی ها و در حقیقت اونا که طرف خود ما بودن از دست خود من ناراحت شدن، برای که رعایت آیین نامه رو میکردم، میگفتن خلاف آیین نامه است، میگفت آخه ما چنین چنان، گفتم ما مصلحت اندیشی نمیتونم بکنم در رعایت شما و ملاحظه شما. خدا رحمت کنه یه آقایی داشتیم که حتی در مقام عضو هیئت رئیسه بود، یه آقای دیگه هم داشتیم که عضو هیئت رئیسه بود، اینجا اومده است بساط مرجعیت پهن کرده که من اصلا بی سوادش میدونم تا چرا صد مرجعیت، کاری هم نداریم. همین مراجعی که میگم کلا سرشون میذارن و به اسم مرجعیت برای ما چه مشکلاتی درست میکنن یا برای حوزه چه مشکلاتی درست میکنن. پس بنابراین مطلب دومش اینه که لم یدخلوا فی الدنیا، یعنی دنبال قدرت و سلطه و سلطنت نباشند، که در حقیقت واعظ السلاطین یا واعظ السلاطین و یا به قول ایشون آخوندهای درباری از اینجا پیدا میشن که دخلوا فی الدنیا، به خاطر دنیا ناچار شدن که عرض کنم، نه ناچار شدن، یعنی به خاطر هوای نفس، من این تعبیر ایشون رو نگم، دوست ندارم، معلوم شد ایشون هم عصبانی خود عصبانی بودن این تعبیراتو کردن، ولی به هر حال به خاطر اتباع نفس آدم گاهی بره منحرف بشه و به خاطر پول یا به خاطر دنیا یا به خاطر ریاست یا به خاطر هر چیزی برخلاف وظیفه شرعیش عمل بکنه، خب قطعا مسئول در پیشگاه الهیه و این خلاف امانته. الفقها و امنا و رسول ما لم یدخلوا فی الدنیا، اذا دخلوا فی الدنیا فاحذروهم عن دینکم، دیگه نمیشه، ما در امور دینی به اینا نمیشه اعتماد کرد، به آخوند درباری نمیشه اعتماد کرد قبل از پیروزی انقلاب. اشتباه نکنید که الان یه آدم جاهل و نادانی حکومت فعلی را مثل قبل از انقلاب میدونه، الان حکومت حکومت اسلامیه، اگر نقصی هم داره، اگر ضعفی هم داره، مال خودشه، در داخل خودش ضعف هم داره، نقص هم داره، مثل هر حکومت دیگری که کم و بیش ضعف داره. ولی مقایسه کردن این حکومت را با حکومت قبل از پیروزی انقلاب بزرگترین ظلمه و بزرگترین گناهه. حالا خیلی از ماها که سنمون ایجاب میکنه یادمون میاد قبل از پیروزی انقلاب فحشا رسمی بود و فاحشه ها مالیات میدادن به شاه، حجاب ممنوع بود، این آخری ها را برای دانشگاه اشرف ممنوع کرده بود که تو دانشگاه نباید حجاب باشه، حالا تو مدرسه و تو دبیرستان باید حجاب باشه. من خودم دخترم را اجازه نمیدادم دبیرستانم بره تا چه رسه دبستان، دبستانش تموم شده بود، گفتم تو دبیرستانش ها نباید بره، ولی بعد از پیروزی انقلاب رفت، حتی دانشگاه هم رفت، دکتراش هم گرفت. اما در زمان شاه بیشتر از دبستان اجازه نمیدادم بره، چرا؟ برای اینکه میگفتن حجاب اصلا رعایت نمیشدن، یعنی احکام قطعیه اسلام رو زیر پا گذاشته بودن. اما الان حکومت حکومت اسلامیه، فحشای رسمی ممنوعه، شرابخوری رسمی ممنوعه، قمار رسمی ممنوعه، عرض کنم که قضات من و شما همشون اینا با احکام اسلام قضاوت میکنن و هاکذا. یعنی تو این بحثم رو خط میکنم، من عضو شورا نگهبان که الان 100 تا تلفن دارم یا شمای روحانی به من میگید پس چه کار میخوای بکنی، شما که جای خود دارید تو جلسه جامعه، یکی از اعضای محترم که خیلی هم عقیده بهش دارم به من گفت ما رو آرام کنید، بگید میخواد چه کار بکنید، گفتم ما میخوای مطابق وظیفه من عمل کنیم، نمیدونیم چه کار بکنیم.
همین درست
یعنی ما بله نه حالا من خاطر شما رو هم جمع کنم، باید وظیفه‌مون عمل کنیم و اگر مصلحتی هم باشد مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نه مربوط به ما، یعنی ممکن است ما قبول کنیم، من نمیدونم ممکنه، من الان نمیگم چه کار خواهیم کرد، من دو سه صفحه بیشتر نخوندم، ولی حدودا 35 صفحه هست، نزدیک 400 بند هست، یه صفحه دو صفحه که نیست، اقلا هم یکی دو ماه طول میکشه رسیدگیش، یعنی اقلا 7-8 جلسه شورای نگهبان باید جلسه بگذاره و رسیدگی بکنه، نمیدونم به کجا میرسه. اگر هم شورای نگهبان رد نکنه باید بره شورای نگهبان، باید بره مجمع تشخیص، مجمع تشخیص در نظام حکومت اسلامی مقام مصلحت اندیشیه، اما شورای نگهبان مقام مصلحت اندیشی نیست. فلان آقا رفته کاندیدا شده رأی هم آورده مصلحت ایجاب میکنه باشه، نه ولی از نظر قانون ما میگیم نه نمیتونه باشه، میگیم ما میگیم نمیتونه، مصلحت ایجاب میکنه اون چیز دیگه است، باید چه باید مجمع تشخیص بگه یا باید مثلا ولی امر مثلا اگر بگه و هاکذا. در ختم جلسه دو سه دقیقه وقت هست، من دو جمله دیگه هم از بقیه خطبه حمام بخونم و عرضم رو ختم کنم دیگه، امروز مثل دیروز خیلی خستتون نکنم. در ذیل شاید دو سه هفت جمله دیگه بیشتر نباشه تا ختم جمله، ولی حالا همین دو جمله شو بیشتر امروز عرض نمی کنم. حضرت فرمودن که دیروز هفته گذشته خوندم که فی زلازله وقور یا صبور و فی زلازله وقور و فی المکاره شکور، اینو خوندیم. لا یحیف و الا هفتش ده تا لا داره، متقی اون کسیست که لا یحیف و الا من یبغض یا یبغض و لا یعصم و به من یحب. در دوستی و دشمنی با آدم متقی، در دوستی و دشمنی در دو طرف رعایت میکنی. اگر باش دشمنی هستی ظلمش نباید بکنی، تندروی نباید بکنی. اگر باش دوست هستی نباید زیاد روی بکنی و بیش از حقش بهش بدی، چون رفیقته حتما باید آیت الله بنویسی، ولی اگر باش مخالفی حجت الاسلام نمینویسی، مینویسی جناب آقای فلان. نه، در هر دو یه جور رعایت کن. اگر آیت الله بنویس آیت الله، اگر آیت الله نیست ننویس آیت الله. حق رو رعایت کن، همون که هست بنویس، بنویس جناب آقای فلان. در محبت و در بغض در هر دو طرف باید رعایت بکنی. لا یحیف و فی من یبغض و لا یعصم و فی من یحب یا یحب. یعترف و بالحق قبل ان یشهد علیه یا یشهد علیه. اینجا میخوام بگم که بن سلمان باید قبول کنه. من البته اخیراً شنیدم که جسد اون بند خدا رو یه خود اینجا این حاشیه رو بذارید بگم، اشکالی نداره. الان این مسئله قتل این آقای خاشقچی در دنیا سعودی ها رو رسوا کرده و به خصوص بن سلمان رو در آستانه سقوط قرار داده، چون ترکیه و رئیس جمهورش وارد عمل شده، پلیسش هم جنازهش رو میخواد، جنازهش هم تخطی کردن و هر تیکش رو یه جایی بردن. اخیراً در اخبار من خودم شنیدم، از رادیو شنیدم، از رادیو ایران شنیدم، نه از رادیو معارف، از رادیو ایران شنیدم که سرش رو برای سلمان بردن و تنش رو هم چند تکه کردن و چه جنایت هایی واقعا انجام میگیره. عرض کنم که یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه، قبل از اینکه شهادت براش بدن. آدم متقی اونیه که حق رو بگه. این عبارت امیرالمومنین صلی الله علیه در جای دیگه هم هست که قل الحق ولو کان علیک، اگر به ضرر خودت هم هست حق رو بگو. یه جمله دیگه شه ولا یناوزو، عرض کنم که اون میخوام اون رو عقب تره، ولا یوزی و مستحفظ مستحفظ ولا ینسا ما ذکر ولا یناوزو بالالغام. با الغاب منابزه، با الغاب میدونیم یعنی چه؟ لغتا منابزه با الغاب یعنی با طرف رو تحقیر کردن، مثلا یه چیزی که تحقیر آمیز است با طرف گفتن. ولا تنابزو بالالغاب، امیرالمومنین سلام الله اینجا فرمودن آدمای متقی منابزه با الغاب ندارن. صلی الله علیه و آله.